سلام بیننده گرامی روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفته که پشت سر گذاشتیم در خدمت قرار داریم. روز سه شنبه نشست رسمی و عمومی مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با بیانیه آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گشایش یافت. این جلسات همه ساله در همه وقت برگزار میشه. رهبران کشورها و یا نمایندگانشان با اسامبلی عمومی یا مجمع عمومی حاضر میشن، بیانیه های خود ایراد میکنن، در جریان مجمع عمومی از کشورهای خود نمایندگی میکنن و بعد به کشورهای خود برمیگردن. وقتی رهبران به کشورهای خود برگشتن، وظایف نمایندگی به هیئت های کشورهایشان در نیویورک سپرده میشه و اونا در طول سال در نیویورک میباشن و به همین دلیل این هیئت ها به عنوان نماینده های دائمی کشورها در ملل متحد شناخته میشن. این که نماینده دائمی گفته میشن به این معنی نیست که وظیفه دائم العمر از اوناست. در مورد افغانستان البته همین موضوع هم فرق میکنه. فعلا در افغانستان نظام فرمان روایی میکنه که در طول دو سال حتی یک کشور جهان هم حاضر نشده او را به رسمیت بشناسه. هیئت نمایندگی افغانستان در ملل متحد که موقف طالبان تایید نمیکنه و از طالبان نمایندگی نمیکنه در نیویورک وجود داره. این هیئت از ملل متحد اخراج نشده، اما امسال هم مثل سال گذشته در مجمع عمومی کرسی افغانستان به این هیئت داده نشد و این چوکی خالی بود. نظام مسلط به افغانستان جهان به رسمیت نمیشناسه و خود نظام رهبرش پنهان و مخفی است و قانون اساسی هم نداره و هیچ تلاش مؤثری هم تا حال نکرده که مشروعیت داخلی و خارجی را به دست بیاره و تثبیت کنه. در طور حالت مثل ایست که در جهان کشوری به نام افغانستان وجود نداشته باشه. لااقل همونطور یک چیزی از بیانیه جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم احساس می شد که در او یاد از افغانستان نشد. در باره ای که در بیانیه رئیس جمهور امریکا نام از افغانستان گرفته نشد، دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن خواست که توجیهی در قسمت به رادیو آزادی بیان کنه.
درست است که در مورد افغانستان صحبت نکرد، ولی به ارزش های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و مسائل دیگر صحبت کرد. و قسمی که ما میشنویم از حکومت آمریکا، افغانستان یک اولویت است و حمایت از مردم افغانستان یک اولویت کلیدی است.
افغانستان و مردمش یک اولویت کلیدی است. اما سرمنشی ملل متحد در بیانیه افتتاحی خود در 78 مجمع عمومی ملل متحد از فقر در افغانستان و از اینکه یک جمعیت بزرگ مردم افغانستان 70% نفوس به کمک های بشری نیاز دارند به صورت مختصر یاد کرد. سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان به قسم دوامدار نادیده گرفته میشه. چند روز پیش هم سرمنشی ملل متحد به مناسبت ای که دو سال از بسته بودن مکتب های دختران در افغانستان سپری شد، گفت که پامال شدن حقوق دختران و زنان در افغانستان محور اصلی نگرانی های ملل متحد است و گفت که این موضوع در آجندای نشست های مجمع عمومی در آینده شامل خواهد بود در امسال. از طرف دیگر 12 کشور اروپایی هم به شمول فرانسه، جرمنی، دنمارک، بلژیم و اسپانیا ضمن انتقاد از روش تبعیضی طالبان در برابر زنان گفتند که اقدامات طالبان به ضد زنان میتونه به حیث جنایت علیه بشریت خوانده شود. خب برای تقریبا 1 میلیون دختری که دروازه های مکتب برایشان بسته شده، با این محرومیت زندگی اجتماعی و تمام امیدها و رویاهایی که این دختران به عنوان هدف زندگی خود تعیین کرده بودند از اونا گرفته شد. و به اساس گزارش این هفته اسوسییتد پرس، بسیاری از شاگردان دختر که از مکتب محروم شدن به ازدواج‌های اجباری خلاف میلشان سوق داده شدن و به این ترتیب بسیاری از دختران مکتب از نظر زندگی خصوصی هم با سیاه بختی روبرو شدن. تأثیر عمدتر بسته بودن مکاتب قطع نظر از افراد در سطح ملی بررسی شده میتانه. این تصمیم یعنی مسدود کردن مکاتب دختران در جهان بی سابقه است. از تحصیل یک نسل جلوگیری میکنه و پیشرفت کشور سالها به عقب انداخته میشه. اسوشیتد پرس در گزارش خود نوشته میکنه که جلوگیری از تحصیل دختران تأثیرات بسیار عمده جانبی هم در افغانستان داشته. طور مثال وقتی زنان در رشته‌های مختلف طب و صحت عامه امکان تحصیل پیدا نکنن، راه برای تداوی مادران و زنان و کودکانشان هم بسته میشه و یک کتله عظیم مردم از خدمات صحی که بسیار اساسی است محروم ساخته میشن. کودکان هم معمولا مادرانشان با دکتر میبرن و مادران صرف میتونن دکتران زن ببینن و با حالتی که فعلا در افغانستان مسلط است، شمار دکتران زن کمتر و کمتر شده میره و تعداد زیاد کودکان پسر و دختر، شاید به خاطر نبود دختران تحصیل کرده و نبود کارمندان مسلکی زن، حتی زندگی خود از دست بدن. به هر حال ای که در نشستهای بعدی مجمع عمومی و کمیته‌های فرعی و نشستهای حاشیه‌ای موضوع حقوق بشر در افغانستان و به خصوص مسئله تبعیض در برابر زنان تا چه حد راه خواهد یافت تا حال روشن نیست. نشستهای مجمع عمومی هفته‌ها ادامه خواهد داشت، اما بخش بسیار رسمی که شامل بیانیه‌های رهبران کشورهای جهان است تا 26 سپتامبر دوام می‌کند. البته جلسات غیر از مجمع عمومی هم که در او درباره اوضاع افغانستان صحبت خواهد شد در پیش روی است. چنانچه هفته آینده در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان بحث خواهد شد و همچنان قرار است که در روزهای آینده شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن مسائل دیگر موضوع حقوق بشر در افغانستان بررسی کنه. این هفته دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان گزارش تکان دهنده را در مورد برخورد طالبان با زندانیان و اسیران به نشر سپرد. در این گزارش گفته شده که حداقل 1600 مورد نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان و توقیف شدگان در جریان دو سال ثبت شده تحت حکومت طالبان. پاسخ سخنگوی طالبان در برابر این گزارش باز همی بود که نخیر، تمام این گزارش ها دروغ است. و حتی ذبیح الله مجاهد ادعا کرد که هیچ نوع شکنجه در هیچ توقیفگاه در هیچ زمانه در وقت طالبان صورت نگرفته. حتی در کشورهایی که سالهاست شکنجه رسمن در کشورها منع شده، اینطور یک ادعای بزرگ نمی کنن و نمی تانن. در حالی که رهبران بعضی کشورها در نشست مجمع عمومی ملل متحد نظریاتشان در مورد افغانستان بیان داشتند، در داخل افغانستان انکشافات صورت گرفت که شاید او انکشافات هم تا حد چگونگی روابط کشورها را با طالبان روشن بسازد. در رابطه با روابط طالبان با کشور چین که هفته گذشته سفیر جدیدشان با تشریفات خاص در کابل معرفی شد، این هفته از چند رویداد یادآوری شده میتانم. یکی ای که تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است از سفر یک هیئت طالبان که کارمندان چندین وزارت طالبان را برمیگیره خبر داد. در خبر گفته شده بود که ریاست هیئت با عهده معاونیت ریاست الوزرا است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا خو و دوش ملا برادر است، او شامل هیئت نیست. شاید کارمندی از او اداره ریاست هیئت به عهده داشته باشد. در خبر از یک طرف گفته شده بود که سفر به دعوت رسمی حکومت چین صورت میگیره و از طرف دیگر گفته شده بود که هیئت از نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها دیدن میکنه، یعنی مذاکرات صورت نمیگیره. به هر حال چین میخواهد که نوع ارتباط گرم با طالبان قائم باشه و در این سفر شاید مهمان نوازی های زیادی از طرف چینی ها نشان داده شود. چرا هیئت با کمپانی های چینی اونا به ارتباط با دولت چین نمی باشن آشنا خود شدن و این هیئت که کارمندان ریاست الوزراء، وزارت خارجه، وزارت مالیه و دیگه وزارت های حکومت طالبان در او هیئت شامل است، شاید در آینده امضای قراردادهای دیگه با کمپانی های چینی را خواستار شوند. انکشاف دیگه که طبعا با روابط طالبان و چین به ارتباط نخواد بود است که طالبان ساختن یک سرک را آغاز کردن که گنبد پامیر کوچک با سرحد چین در واخان بدخشان وصل می سازه. ای سرک که یک خط سرخ در نقشه مسیر تقریبی سرک نشان می ده و تقریبا 50 کیلومتر طول خود داشت، جغل اندازی می شه و قیرزی نخواهد شد و شاید در بخش زیادی از سال در این منطقه سرد و پربرف قابل استفاده نباشه. اما باز هم یک انکشاف مهم ترقی شده میتونه. چرا؟ یک راه ارتباط زمینی با چین تأمین میشه. اگرچه کار سرک توسط وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان افتتاح شد که کاملا یک مسئله داخل ولسوالی را جلو میده. در این نقشه ولسوالی خان به رنگ آبی نشان داده شده، یکی از بزرگترین ولسوالی های افغانستان. تمام این ساحه کوهستانی است و سرک پخته و اساسی نداره، اما یک سرکی که حفظ مراقبت او هم به خصوص در زمستان مشکل است. گنبد پامیر کوچکه به ولسوالی های دیگه بدخشان و از او طریق به فیض آباد مرکز بدخشان وصل میکنه. گنبد پامیر کوچک همون طریق که بیشتر گفته شد نقطه است که از اوجه تا سرحد چین کار ساختمان سرک یه هفته آغاز شد. تا جایی که به روابط طالبان و پاکستان ارتباط میگیره، این هفته صدر اعظم موقتی پاکستان انورالحق کاکر لحن خود در برابر پناهنده های افغان در پاکستان حتی یک درجه دیگه هم تندتر ساخت. کاکر در حالی که منظورش پناهنده های افغان بود گفت که بیگانه ها را به سرزمین خودشان میفرستیم. و دنبال نشری سخنان که در یک مصاحبه بیان شده بود، به اساس گزارش ها سلسله توقیف کردن پناهنده های افغان در پاکستان وسیع تر شد و در شهر اسلام آباد هم شمار زیادی از افغان ها توسط پلیس پاکستان دستگیر شدند. و اساس یک گزارش تنها 200 افغان در سبزی مندهی در اسلام آباد دستگیر شده و به توقیف فرستاده شدند. ضمناً در جریان هفته مسئولین وزارت دفاع طالبان گفتند که در امتداد خط دیورن 100 پوسته امنیتی توسط طالبان ساخته میشه. باید داریم که کار روی یک پوسته در نزدیکی خط ترخم باعث مبادله آتشباری بین دو طرف شد و ترخم تقریبا 10 روز کاملا مسدود بود. از طرف دیگه در حالی که بعضی از رویدادها ظاهرا تنش را در روابط طالبان و حکومت فعلی پاکستان نشان میداد، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عبدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل ملاقات کرد. در خبری که وزارت خارجه طالبان داد گفته شده که موضوع توقیف افغانها در پاکستان، موضوع ترخم و دیگر مشکلات افغانها با نظامانی در میان گذاشته شد. کلمه مذاکره که موضوع را نرم نشان میده ذکر نشده بود و البته ای هم گفته نشده بود که توضیحات خواسته شد. اگر اینطور می بود موضوع کمی جدیتر معلوم می شد. ما نظامانی را به عنوان کاردار سفارت پاکستان در کابل یاد کردم به خاطر که این شخص ظاهرا وظیفه مشخص نداره. گاهی او را به نام سفیر یاد میکنن، گاهی هم شارژ دافیر، زمانی هم قنسول و همی ترتیب. شاید نام سفیر از طرف پاکستان به خاطر به کار نمیره که ظاهرا سعی میشه که روابط در ظاهر دوستانه معلوم نشه. در غیر از او همی شخص در ابتدا به حیث سفیر معرفی شده بود و یاد میشد. بر ترتیب تا جایی که به موضوع ترخم ارتباط میگیره و اساس گزارشی که رادیو آزادی نشر کرد، رفت و آمد در دروازه ترخم هنوز هم شکل عادی را به خود نگرفته. پاکستانی ها ظاهرا محدودیت های نوی را برای صادر کننده های میوه و سبزیجات وضع کردن. طور مثال تصدیق صحیح در مورد محصولات باید نشان داده شود و از این قبیل. معمولا وقتی که مقررات تازه وضع میشه، به جانبی که مقررات باید رعایت کنه از ماها قبل اطلاع داده میشه، اما این مقررات ناگهانی وضع شد و ناگهانی نافذ ساخته شد. راننده ها این مقررات راه بر استفاده جویی پولی و رشوت دانستن. در حال بسیاری از لاری های باربر هنوز هم حداقل تا روز چهارشنبه زمینه عبور از دروازه را نیافتند. البته عبور اموال به شکل فردی و یا به شکل ابتداییش روز جمعه گذشته آغاز شد. عکسی از خبرگزاری رویترز امی عبور ابتدایی و خصوصی اموال نشان میده. و از رویدادهای هفته که در رابطه با مناسبات طالبان با کشورها بررسی شده میتانست از روابط با چین و پاکستان گفتیم. تا جایی که بر روابط طالبان و امریکا ارتباط میگیره، رویداد مهم ای بود که طالبان یک گروه 21 نفری سازمان امدادی IAM در ولسوالی لعل و سرجنگر ولایت غور دستگیر کردن. در بین دستگیر شدگان یک خانم امریکایی هم شامل است. مقام های امریکایی آگاهی خود از موضوع نشان دادن، اما تفسیر بیشتر نکردن. این مؤسسه از چندین دهه است که در افغانستان فعالیت دارد. والی غور که خبر دستگیری را تایید کرد، مدعی شد که این گروه برای تبلیغ عیسویت کار میکرد. حقیقت موضوع طالب معلوم نیست، اما در گذشته طالبان در اینطور ادعاها و اتهامات زیاد پشت مدارک قوی و اسناد نگشتند. به هر حال طالبان هم با جز ادعای اولیه والی غور که مدعی شد برای تثبیت اتهام مدارکی دارد، تفسیری دیگه نکردند و درباره سرنوشت توقیف شدگان هم چیزی نگفتند. در حال فعلا هر دو طرف طالبان و آمریکا ظاهرا در مورد دستگیری خاموش هستند، اما شاید همین خاموشی نشانه باشه که مذاکرات در این قسمت مستقیم یا غیر مستقیم جریان داشته باشه. ضمناً یک رویداد کوچک دیگه هم این هفته رخ داد که به یک شکلی به روابط طالبان و حکومت آمریکا ارتباط داده شده خواهد دانست. تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است این هفته خبری نشر کرد که تعداد در کابل از محکمه بین المللی جرایم خواستند که امریکا و کشورهای دیگه شامل جنگ در افغانستان ناگزیر بسازه که غرامت جنگی را در رابطه با جنگی که در افغانستان انجام دادن بپردازن. تلویزیون ملی اشتراک کننده های محفل صرف به نام تعدادی از باشنده های کابل یاد کرد، ولی اونایی که اشتراک کرده بودن و به خصوص اونایی که قسمت بیانیه های ایراد کردن شاید توقع داشتن که نوع موقف های سیاسی برشان داده می شد، اما در حال اونا به با عنوان باشنده های کابل خواهان پرداخت غرامت جنگی شدن. البته در کلمات می تانستن یک قدم دیگه هم پیشتر برن و مثلا محاکمه مجرمین جنگی را تقاضا کنن، ولی اوتور تقاضای صورت نگرفت، اما به هر حال از لحن تند کار گرفته شد.
او خارجه، او امریکایانو، او ملگرو ملتونو، خودت ده بشر ده حقوق دولوه، اگه ستا پا قانون کی راک از ما حق.
واضح است که اگر تقاضای پرداخت غرامت توسط امریکا و کشورهای که در افغانستان جنگ کردن ابتکار تنها باشنده های کابل می بود، شاید خبرش در تلویزیونی که زیر نفوذ طالبان است موقع پخش پیدا نمی کرد. اما تا جایی که به گفته های مقام های امریکایی در ارتباط با افغانستان ربط می گیره، اینطور حرفی که علامتی از خرابی زیادتر روابط با طالبان باشه شنیده نشد. خب پیشتر یاد شد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بیانیه خود در اسامبله عمومی ملل متحد نامه از افغانستان و موضوع طالبان نگرفت که طالبان شاید از این راضی باشند. همچنان تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان گفته های قبلی خود را تکرار کرد که خطر تروریسم از افغانستان که متوجه امریکا باشه کاهش یافته. این هفته تام وست به اساس آنچه حامد کرزی در صفحه ایکس نوشت با کرزی صحبت ویدیویی داشته. طالبان بایی که از اینطور صحبت ها عملا ممانعت نمی کنن و نکردن، اما به نظر نمی رسه که طالبان خوش داشته باشند که امریکا غیر از خودشان با عناصر دیگه در افغانستان مذاکره کنه و حرف بزنن. اگرچه روابط کرزی با طالبان بسیار سرد نیست، اما باز هم تا او حد گرم نیست که از اینطور صحبت ها طالبان راضی باشند. و اما رابطه طالبان با کشورهای آسیای میانه. این هفته نشست دو روزه سران پنج کشور آسیای میانه در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان پایان یافت. این پنج کشور را می‌دانیم که تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان است. در این نشست در دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر از تهدید گروه‌های تروریستی با خصوص داعش و همچنان جماعت الانصار که بیشتر متشکل از اتباع تاجیکستان است اظهار نگرانی کرد. این تهدید از نظر تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان متوجه کشورهای آسیای میانه است. اما در نشست دوشنبه در ارتباط با مناسبات با طالبان یک انکشاف جالب ای بود که رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایوف درباره کانال قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین‌های ولایت بلخ و جوزجان و بخشی از فاریاب از دریای آمور بیرون میکشد خواهان توضیحات شد. شوکت میرزیایوف گفت که قشتیپه میتونه که رژیم و تعادل آب در آسیای میانه تغییر بده. تا حال اظهار نظر رسمی از طرف رهبران کشورهای آسیای میانه درباره کانال قشتیپه بیان نشدند. کانال قشتیپه که طرح‌ریزی و مفکورش در وقت مرحوم داوود خان شکل گرفته بود و روند سرویش در سال 2018 در زمان جمهوریت پایان یافت، کار عملیش 1.5 سال پیش توسط طالبان آغاز یافت. این یک پروژه عظیم است که علاوه از مصارف نسبتاً زیاد و انجینیران مسلکی و فنی هم نیاز دارد. درباره تمویل و همکاری فنی جزئیات زیاد به دست نیست، اما به هر حال گفته میشه که کشورهای آسیای میانه از این نگرانی دارند که با بکار افتیدن پروژه شاید آب دریای آمو بر تعدادی در ازبکستان و ترکمنستان کاهش بیافت. اما از طرف دیگر افغانستان یگانه کشور در ساحه دریای آمو است که تا حال از آب این دریا با استفاده از پروژه های نسبتاً کلان بهره نبرده، در حالی که بخشی از سرچشمه دریا از خاک افغانستان است. در حال طبعا باید افغانستان سهمی داشته باشه، ای که تعال از آب دریای آمو در ولایات بلخ و جوزجان استفاده مؤثر، استفاده شاید و باید صورت نگرفته. به این معنی نیست که مثلا یک موعد معینی بر استفاده بوده باشه و حال فرصت از دست رفته باشه. اما در هر صورت رئیس جمهور ازبکستان که در نشست دوشنبه درباره قشتیپه خواهان توضیحات شده بود، در بیانیش در مجمع عمومی ملل متحد از نوع تماس با حکومت طالبان جانبداری کرد و گفت که تنها گذاشتن افغانستان بر جهان یک اشتباه بزرگ خواهد بود. در واقع وضاحت خواستن رئیس جمهور ازبکستان در نشست دوشنبه از یک نظر همین مفهوم میتونه با خود داشته باشه. او میگفت که به خاطر که درباره قشتیپه معلومات داشته باشیم خوب است که در جلسات بعدی نماینده های از طالبان هم حضور داشته باشن و توضیحات بدن. شاید طالبان از این و توضیحات خواستن که منجر به دعوت شدنشان در یک نشست شوه خوش باشن. این هفته در رابطه با وضع فقر و گرسنگی در افغانستان باز هم خبرهای ناخوشایند داشتیم، یا درست‌تر گفته شده خبرهای ناخوشایند که از هفته هاست یکی پای دیگه میشنیدیم، این هفته هم ادامه داشت. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اعلام کرد که در ماه جاری سپتامبر که صرف چند روزی از او باقی مانده، کمک های بشری به 2 میلیون انسان نیازمند دیگر در افغانستان به علت کمبود بودجه قطع میشه. در هفته های گذشته به همین دلیل توزیع کمک به 8 میلیون نیازمند قطع شده. حالا با اضافه شدن 2 میلیون دیگر مجموع کسانی که از کمک ها به بهره شدن به 10 میلیون تن رسید. به گفته مقام های ملل متحد فعلا به علت ای که بودجه کافی در اختیار ندارن، از هر 5 نیازمندی که باید برشان کمک برسد در افغانستان صرف به یکیشان از طرف ملل متحد کمک خواهد شد. 4 نیازمند دیگر در عالم فقر و ناامیدی ناگزیر هستند که بسوزن و بسازن. و این در حالی است که در افغانستان با وجودی که به اساس یک گزارش رادیو آزادی حاصلات گندم نسبت به سال گذشته شاید در حدود 13% بیشتر باشه، اما در بسیار نقاط در افغانستان خشکسالی و کم آبی بیداد میکنه. روزنامه 8 صبح گزارشی داشت از خشکسالی در بادغیس و رادیو آزادی درباره خشکسالی در ولایت غور یک گزارش پخش کرد و تلویزیون ملی زیر نفوذ طالبان درباره خشکسالی شدید در بالا بلوک ولایت فرا گزارش داشت. گزارش رادیو آزادی از غور حرفای از ذبیح الله یک دهقان 16 ساله داشت.
مو قند مو سول بیخین آشید د دیمی کشت کردم گوز بیخین آشید پاک چروک زدم ملخ سر بیخی هیچ چیزی نشید
دیگه ای سالا ما با بالای کوه خرمن میکردیم بالای کوه خرمن میکردیم 50 بار 60 بار گندم برمیداشتیم میاردیم بالای اولاغا میکردیم میاردیم به خانه ما با تی ترکل میکردیم میاردیم به خانه ما امسال سال خشکسالیه ما کشتی نکردیم با پشت ما از بالای کوه بیاوردیم در خانه ما میکنیم چیزی نمیشه
در گزارش تلویزیون ملی باشندگان بالابلوک از کمبود شدید آب صحبت کردند و گفتند که اگر اقدامات برای رفع موضوع صورت نگیره مردم بالابلوک راه دیگه ندارن به جز اینکه همه ساحه را رها کنن و بیجا شده و آواره شون
خلق مجبور دی چې دا وطن الکی بالا و بنست و به 50 متر ته دی ګول رسیدلی دی نو د چا واس کار نه کی چې دی ته امیک ځان وي او سولران واخی او مايان پاله کی نو انکان د دې ډیر ست چې دا ټوله بالابلوک څه تر شاره پورې ټوله منطقي خلګی الکی
این هفته سخنگوی طالبان و تلویزیون تحت کنترل طالبان از سفر مولوی هیبت الله به ولایت اروزگان گزارش داد. اگر منظور از سفری بوده باشه که انتقادها به خاطر پنهان بودن رهبر طالبان کاهش پیدا کنه و اعتماد در مورد وجودش بیشتر شوه، مشکل است که این گونه گزارش ها این هدف برآورده ساخته بتانند. خبر کاملا مرموز بود. خب خود رهبر طالبان خوب پنهان است، اما نه از همراهان سفر نام گرفته شد و نه از کسانی که به اساس گزارش با رهبر طالبان دیدار داشتند. صرف گفته شد که مولوی هیبت الله با مسئولین و بعضی علما دیدن کرد. هیچ نوع تفصیلی در هیچ مورد داده نشد. در مورد بیاناتش هم صرف گفته شد که به مسئولین هدایت داد که مطابق به شریعت عمل کنند. گفتن این جمله در کشوری که در تمام کرسی ها مولوی ها قرار دارن، 5000 محتسب مردم زیر تعقیب دارن، نمیتونه حرف تازه باشه. مثل ای که یک وزیر صحت عامه به یک ولایت سفر کنه و به دکتران بگویه که مریضی ها را تداوی کنن و پس بیایه. خبر دوم در رابطه با رهبر طالبان در این هفته ای بود که مولوی هیبت الله برای 7 ولایت دیگه هم تشکیل شورای علما را اعلام کرد. در این 7 ولایت، ولایت های بامیان و دایکندی هم شامل است که اکثریت باشندگان این دو ولایت شیعه مذهب هستند. ولی قسمی که گفته شد در شورای علمای این دو ولایت هم یک نفر از علمای شیعه شامل نیست. بیشتر از گزارش های مربوط به خشکسالی در چند ولایت یاد کردیم. حتی در اون مناطقی که دهقانان و باغداران کم حاصل برداشتن امسال، او ایده که محصولات صادر میکردن با مشکلات دیگه روبرو شدن. روزها دروازه تورخم بسته بود که حال هم کاملا به حالت عادی برنگشته. از هفته گذشته به این طرف شاهراه سالنگ به خاطر ترمیم کاملا مسدود است و تمام موترها یا باید از جبلسراج از رای غربند و کوتل شبر به طرف شمال برن و خود به دوشی برسانن و یا از راه پنچیر از طریق خواباک خود به مناطق شرقی بغلان برسانن که هر دو راه های مشکل است و طولانی شدن راه ها طبعا مصارف تیل و از او خاطر قیمت محصولات زراعتی را هم بالا می برن. بیننده عزیز، 7 روز بعد باز هم با تقدیم برنامه روز هفتم امید است در خدمت باشیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما می رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کار من با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی بامداد و همچنین آبرنگ دارم و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب قطعا هر کسی که فکر میکنم روی هنر رو میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدرم استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من بعد از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه به صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا این به خاطر بود که شما پدرتون میدیدین که سر کارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتون گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم که نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشی هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی، بله تأثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقمند میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، بله موضوع تأثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده، به خصوص پدرجان، وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشاور اصلی ما استاد هدایت‌الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشان بودن، خود نخرج معلم بودن. در یک از مشاورین ما تا پدر ما بودن و براسی زحمات زیادی که پدر ما برای ما کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نه تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر ما بودن، در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت معنوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما. یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه‌ای که پیش ببره و بتون از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. یک بار به تشویق‌های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدر جان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا هم مغفرت کنه والدین به سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا هم بدن سنده که من 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یکی از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقشی کردم و شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون رو تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی نه بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستن، کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خوب یک دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود ای که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور از این دوستشنم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تره های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره. وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از این چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و حتی در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ بکردن. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم میدیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیادی برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000 2000 دلار شاید قالین مبل چی میخرن، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا $50 یا $100 خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقمند نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلو نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علت هایی که هرات به نام باستان یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارک یا شاید منان ها، اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات های این کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوان هایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنا به بوستان سعدی، گلستان سعدی نام گذاریم، یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. ما فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هر مشکلات داشتیم. ما حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی می‌کردم که مردم را یعنی بدون فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی می‌بردم به خونه های اینا به چشم اینا می‌خرید خیلی با قیمت‌های پایین‌تر. ولی خب بودن کمپ‌های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و به قیمت‌های خوب می‌خریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تعطیل شدن کمپ‌ها و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان، فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که تورست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها این مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا من خود من تاسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفیه نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از میناتوریستان بزرگ ایران قطعا و معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگر نه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برین مردم ایجاد شد ای بس هست. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته ای که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونها مساعد نبود و اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه هم میتونیم اونای هنرمندانی که در افغانستان کار کردن صرف برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سقوه چیه، حس کنن ویدیوهایی که ما علاده ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه‌ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تبلیغ را عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخواد بیزون تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخواد بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کار هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از این 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیزهای متفاوت به هر حال میآمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا میدیدن که مادران از اون وقت آثار از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود، به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به که مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تاثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خب اونا الگو قرار میدن که به حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بده. و خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1,000 یا 2,000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه، حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله، ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2,000 هنرجو و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مدنهای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و من در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب او فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بیداد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد، تنها با حضور پسرها و دختر خانم ها بسیار زنگ می زدن، تماس می گرفتن، کنون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضورا نمیشد کنون مراجعه بکنن، تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانم ها مسدود شد. ما قطعا آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمیکشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زمن و چی مردم. مراجعه میکردن میامدن، حتی با وقت شاد شده در خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندا ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی و موسیقی ما قرار میگذاریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلو ها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشور همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارنم شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنم میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که بخاطر اونا قلم میزنه، بخاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم مدبنی مفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید یک ساعت دو ساعت تنها بینیم که در بنگار کنه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن، خب چندی مار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زنده جان نکشن، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را رو نکشین. بیشتر مجسمه هایی که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسبی بوده اینا گردن متزنه قطع کردن، یعنی مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. که گونه مثلا من خود ساعت به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خدا. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم میتونه، یعنی بارها شده که پی بوده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روز روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کنیم تا اون نباشه کنیم. خدا هم چقدر قادر بوده. مثل کنو همواره نه هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از او خیلی مهمه. بله، ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیست که کسی اونها با چوب و چماق که با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش شهر سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خود نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خود شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی به پیونده، برازو شما چی پیام دارین؟ آیا او میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین، کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالبی داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زن های جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها کم برای اونو کم بکنه، از طریق تماس هایی که با هنرمندای در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خواهد که در فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با این هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه، و امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به این روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا من فکر میکنم بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است من برای مهدمی طریقی بارو میشهد میکنم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. برای بعد اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیشک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تبرین قشیر خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، تو داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا ما در دور سر از کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط در سوال اینه که تو چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. واقعا فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. و پس آموزش در هر حال هزینه بندار هست برای کسی که خصوصی یاد بگیره. داره بله، پول هم داره، ولی خب بفکر میکنم این بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنم خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرم خدا سرس بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گونه است. برای ما بارها شده اگر اثر هنری تنها به خاطر دل خود رو خلق کردم، بعدها اثر به صدای مجازی گذاشتم و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند میشینه، یعنی اول خود هنرمند از این لذت ببره، نگه تبدیل میکشونه که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه بگه این من میکشون که مردم محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. بعد وقتی یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه، من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ای شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هست، گریبان تو شاید آخر بمیرم، شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هی، گریبان تو شاید آخر بمیرم. با سایش فتاد با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود زبر می رود با نظارت تو چشمم، با سایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم، زهجران تو هی، زهجران تو روز معاشر دست من گریبان تو هی، گریبان تو هی سر می رود، سل عشق از دو چشمم که سر می رود که آن آرام جا زهجران تو هی زهجران تو روز ما شر دست من گریبان تو